باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیه دهم سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشیان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل ارأیتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بگو به من بگویید اگر قرآن از سوی الله رسیده باشد و با آن که شاهدی از بنی اسرائیل مشابهش را با تورات گواهی کرده و ایمان آورده باشد و شما در برابرش انکار و تکبر کنید، آیا گمراه و ستمگر نیستید؟ بیگمان الله ستمکاران را هدایت نخواهد کرد.
چنان که در تفاسیر آمده است، عبدالله ابن سلام یکی از دانشمندان معروف یهود در سرزمین حجاز بود. او به پیامبر اسلام ایمان آورد و اعلام کرد که او همان پیامبری است که در تورات و انجیل وعده ظهورش داده شده است. اما بسیاری از بزرگان یهود او را طرد کرده و متهم ساختند. آنها حاضر به پذیرش نبوت پیامبر اسلام نشدند. بی تردید ریشه آن چیزی جز تکبر و غرور نبود. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول اینکه در گفتگو با مخالفان به جای تعصب بر عقیده خود و بیان آن به صورت قطعی و جزمی بگوییم شما بررسی کنید، اگر حرف ما حق است بپذیرید، البته اگر حق را بفهمید و نپذیرید عاقبت بدی در انتظار شماست. نکته دوم اینکه ریشه اصلی کفر عناد و تکبر در برابر حق است، نه جهل و غفلت. و نکته پایانی این که ایستادن در برابر حقانیت وحی قرآن ظلمی بزرگ به بشریت است. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، وقت آن رسیده که گوش بسپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی.
لحظه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند و گرامی، خوبان همسفر در وادی نور و قرآن. لحظات زندگی یکایک شما خوبان همراه با قرآن و قرین نورانیت و روشنایی باد. بحث ما در اسامی و صفات قرآن کریم در خود قرآن بود. یکی از آن اسامی و صفاتی را که قرآن برای خود در آیات متعدد بیان فرموده است، صفت محفوظ است، کتاب محفوظ. این محفوظ بودن به معنای آن است که از جوانب و نواحی مختلف این کتاب الهی مصون و محفوظ است. اولا در اون زمانی که نازل می شود از جانب خداوند و مصدر وحی تا رسیدن به قلب رسول الله و ابلاغ کننده قرآن، مصون از دست برد شیاطین است، اونگونهی که خود قرآن کریم این مطلب را از سوره بارکه ملک آیه 5. و دوم این که این قرآن محفوظ در سطور است و در الواح و نوشته هایی که اینک به صورت مصحف در اختیار ماست. و یکی از خصوصیات قرآن کریم همین است که در هنگام نزول گیرنده آن اصحاب و یاران را دستور می‌داد که آن را بنویسند و اکتفای به ذهن و قلب خود نمی‌کرد، بلکه بر اساس دستور خداوند گروهی از اصحاب و یاران به عنوان کاتبان وحی معین شده بودند و این کاتبان وحی قرآن را می نوشتن و همون نوشته ها بود که در تحت نظارت خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اون که دنیا را وداع کند و به اون عالم سفر کند جمع آوری و گرد آوری شد و به صورت مصحف کنونی در آمد. و لذا قرآن کریم چه در هنگام نزول به محض که در قلب پیامبر نازل می شد نوشته می شد در قطعه‌هایی که اون زمان قابل نوشتن بود، مثل قطعه‌های استخوان، قطعه‌های چوب و بر روی قطعه‌های سنگ، و همین گونه قبل از اون که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت بفرمایند، همین نوشته‌های متعدد و گوناگونی که در قطعه‌های جداگانه نوشته شده بود به وسیله کاتبان وحی در قالب یک کتاب و در قالب یک مجموعه که اینک همان مجموعه به همان شکلی که از طرف خدا به پیغمبر نازل شد و به وسیله کاتبان وحی در لحظه نزول نوشته می‌شد و سپس به صورت یک جایی در آمد، همان گونه این کتاب در اختیار ماست و ما اون را به عنوان قرآن و کتاب و به عنوان مصحف اینک میشناسیم. این همون شکل کتابی است که و همون شکل کلمات و آیات و اعراب و زیر و زبر است که بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. و این دومین معنا و مفهوم محفوظ بودن قرآن است، زیرا که کتابت سبب شد که مصون بماند از دست تغییر و تبدیل و تحریف. مطلب دیگری هم جنبه محفوظ بودن قرآن در بعد معنایی قرآن کریم نهفته است که آن را در برنامه دیگری در محضر شما بیان خواهیم داشت. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما خوبان باد و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم از رادیو دری. تشکر و سپاس که با ما همراه بودین. اگر از طریق سایت میخواین شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام خدمت شما خوبان همراه. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، همونطور که می دانید در این مجموعه به موضوع خانواده و اصول حاکم بر روابط میان اعضای آن در سبک زندگی اسلامی رسیدیم. اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه از ویژگی های خانواده متعادل سخن گفتیم. ویژگی های چون مایل بر رشد و ترقی یکدیگر، بذل محبت و سرمایه گذاری عاطفی، مثبت اندیشی و حسن ظن نسبت به هم، مشارکت و تعاون در امور از جمله مسائلی بودند که در مورد آنها صحبت کردیم. اینک با موضوعات دیگری در خصوص اصول حاکم در روابط زوجین می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از جمله مسائلی که در سبک زندگی اسلامی بر آن تأکید می شود، حاکمیت منطق در روابط خانوادگی و خصوص روابط میان زن و شوهر است. یکی از آفتهایی که خانواده ها را تهدید می کند، رشد خواسته ها و انتظارات غیر منطقی از یکدیگر است. گاهی با مطرح شدن این خواسته ها آرامش زندگی به هم می ریزد. زنان و شوهران جوان غالباً از این جنبه آسیب می بینند که مرز منطقی و غیر منطقی بودن انتظاراتشان از هم مشخص نیست. این مسئله گاه منجر به جریحه‌دار شدن احساسات آنها می شود. نقطه بحران در زندگی زمانی فرا می رسد که انتظارات غیر منطقی و تأمین نشده بر روی هم انباشته شود و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج کاهش یابد. در نتیجه احساسات منفی رشد می کند و روابط آنها تنش‌آمیز و شکننده می شود. خانواده‌های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی راه را بر ورود عوامل تفرقه و تزلزل در زندگی می‌بندند و این ترتیب در مورد خواسته‌های خود به نوع توافق دست می‌یابند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی جاری می‌کنند. خوبان همراه در زندگی مشترک به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید، منافع و سلیقه‌های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد. در نتیجه مشکلات ناشی از اختلافات منافع شخصی مشهودتر است. در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخلاق و تربیت صحیح باشند، می‌توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی پایه‌های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافات یابند و منطق را بر صحنه زندگی حاکم کنند. اما خانواده‌هایی وجود دارند که یکی از طرفین با قدرت و زور بر سایر اعضا حکومت می‌کند. در این گونه خانواده‌ها منطق کنار می‌رود و روابط تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می‌شود، زیرا سایر اعضا در فرایند تصمیم گیری هیچ گونه مشارکت ندارند. مقررات زندگی برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است، اما این قراردادها زمانی می تواند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تعریف کنند که بر اساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شده باشند. حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باید پذیرفته شود. جنسیت، سن و تحصیلات هیچ کدام نباید در برابر منطق و حقیقت ارجعیت یابد. از این رو مرد به حکم مرد بودن و زن به موجب زن بودن هیچ کدام نمی توانند سلیقه ها و نظرات خیش را بر دیگری تحمیل کنند. پیروی از حقیقت و برخورداری از بینش و منش منطقی از جمله توصیه های مؤکد اخلاقی در آموزه های قرآن و اسلام است. مسلماً پیروی از حقیقت در محیط خانواده آثار و عوارض مثبتی را در روابط بین زوجین به وجود می آورد. اسلام دوستداری حقیقت را شرط ایمان و اخلاق می داند. پیامبر اسلام تاکید می کند حق را بگویید اگرچه به زیان شما باشد. زن و شوهر باید توجه داشته باشند که گاه در اختلاف و مشاجره حق با طرف مقابل است. در این صورت با حکم وظیفه اخلاقی و دینی و تعهد خانوادگی باید به حقیقت اعتراف کنند و آن را بپذیرند. این اعتراف شعله خشم طرف مقابل را فرو می نشاند. مسلماً فرار از منطق و حقیقت نه تنها بذر کینه را در دل می نشاند، بلکه اعتماد و اطمینان را نیز از طرف مقابل سلب می کند.
چه کنیم که حق همسر در خانه رعایت بشه؟ حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت بشود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده اونچنانی که در غرب رایجه در بین ما رواج پیدا نکنه؟ چه کنیم که زن در جامعه ما هم کرامتش حفظ بشه و عزت خانوادگیش محفوظ بمانه، هم وظایف اجتماعیش رو بتوانه انجام بده، هم حقوقش محفوظ بمانه، حقوق اجتماعی و خانوادگیش؟ چه کنیم که زن مجبور نباشه بین این چند تا یکیش رو انتخاب بکنه؟ اینا جزو مسائل اساسی ما. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید یک ساعت، بعد شما شیر رو باز کنی و بری. ما رفتیم غافل شدیم. 10 سال، 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد. تجملگرایی چیه؟ بده؟ خوبه؟ چقدرش بده؟ چقدرش خوبه؟ چکار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینا بخش های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و ده ها مسئله از این قبیل وجود داره که بعضی از اینایی که من گفتم مهمتره. هیچ کدام از این چیزهایی رو که من فهرست کردم و گفتم نمیتوانید شما پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام به اون پرداخته نشده باشه. انواع سلوک با انسانهایی که انسان با اونها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود داره، اینا در اسلام هست. در مورد سفر کردن هست، در مورد رفت و آمد هست، در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر مادر هست، در مورد آبون هست، در زمینه رفتار با دوست هست، در زمینه رفتار با دشمن هست، در همه چیزها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجوده یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط و اهل نظر می توانند اون چیزی که مورد نیازشون هست از اون به دست بیارن و پیدا کنن.
خوبان همراه، در خانواده‌ای که درگیری و اختلاف است، محیط طوفان زده و ناتوان برای جذب زوجین است. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در درگیری‌های خانوادگی هیچ یک از زوجین خوشبخت نیستند. اگرچه نتیجه درگیری ظاهراً به سود یک طرف تمام شود، اما موجب موفقیت او نخواهد شد. مقررات اسلام به گونه است که اجازه نمی‌دهد مرد با رفتار غیر منطقی به همسر خود ستم کند. سفارش های اسلام اغلب متوجه مدارای با زن است. مسلماً مردان قدرت تحمل زیادی دارند و باید به طبع لطیف و عواطف حساس زنان توجه خاصی داشته باشند. البته زن و شوهر به حکم تعالیم دینی و اخلاقی باید لجاجت را در محیط خانواده کنار بگذارند و در اختلافاتی که پیش می آید هر یک بخشی از حقوق خود را برای مصلحت بزرگتر نادیده بگیرد. در سبک زندگی اسلامی توصیه شده است که در گفتگو با همسرتان از منطق قوی کمک بگیرید. در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالاً به غرور او آسیب می رساند، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید. گاهی با بیان خاطرات از گذشته خود و دیگران بپردازید که در آن اختلافات با روش منطقی برطرف شده است. در خانواده‌ای که منطق و استدلال حاکم باشد، هرگز از انتقادهای نابجا و تحقیر و سرزنش خبری نیست. عفو گذشت و مدارا نیز از دیگر اصول حاکم بر خانواده در سبک زندگی اسلامی است. اسلام به مسئله گذشت توجه خاص دارد و آن را از خصایل نیک انسانهای مؤمن می شمارد. سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معلمان بشریت نشان می دهد که آن بزرگواران با شیوه گذشت و مدارا بسیاری را به آیین متعالی اسلام جذب کردند و زمینه هدایت انسانهای گمراه را فراهم کردند. آموزه های اخلاقی اسلام مدارا در اجتماع و محیط خانواده را توصیه می کند و همسران را به ایجاد فضای آرام و به دور از تنش دعوت می کند. زن و شوهر بیش از هر مجموعه انسانی دیگر باید نسبت به هم روحیه بزرگمنشی داشته باشند. زندگی مشترک به گونه ایست که زن و شوهر به طور طبیعی در حالات و روحیات یکدیگر دقیق می شوند و و عیوب هم پای میبرند. اما نباید این مسئله به بازگو کردن عیوب هم و سرزنش یکدیگر منجر شود، چرا که در این صورت شادکامی از صحنه زندگی به بیرون رانده می شود و بدبینی و خصومت بر فضای زندگی حاکم می شود. مدارا و گذشت ما را ملزم می کند که در مورد همسرمان به جای عیب جویی عیب پوشی را برگزینیم و در موارد تغافل را سرلوحه مناسبات خود قرار دهیم، یعنی وانمود کنیم که از اشتباه طرف مقابل به اطلاع هستیم. از طرف دیگر زن و یا شوهر با چشم پوشی از خطای همسر و نوع شخصیت خیش را تکریم می کنند و رشد می دهند. حضرت علی علیه السلام در حدیثی می فرماید با چشم پوشی از مسائل کوچک خود را بزرگ کنید و بر قدرت و منزلت خیش بیفزایید. خوبان همراه، مدارا در برابر رفتار نامناسب راهکاری است که میتواند بر روابط خانوادگی آرامش ببخشد. تداوم این روش در دراز مدت نیز دارای آثار سازنده است و زمینه رفتار مثبت را فراهم میکند. اما برای رسیدن به این اهداف باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا با آسیب‌های از جمله افزایش رفتارهای نادرست همراه نشود. به این منظور باید تلاش کرد تا زمینه تحقق رفتار مثبت فراهم شود. گاهی ممکن است مدارای ما در برابر همسر با سکوت معنادار از طرف ما همراه باشد که برای طرف مقابل گران است و موجب شود که او در رفتار کردارش تجدید نظر کند. به هر حال هر کس با توجه به نوع شخصیت و احساسات همسر خود می تواند الگوی مناسب را برای مقابله با خطاهایش پیدا کند، مشروط بر این که این شیوه رفتاری به تقویت رفتارهای مثبت در همسر منجر شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خداوند پاک و منان می سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی گلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جویندگان طلا قسمت دوم، نویسنده سید حکیم بینش. در قسمت قبل این داستان شنیدید که سمیر و تمیم دو دوست بودند که همراه هم به یک گورستان قدیمی میرن بر پیدا کردن گنج. اما اونا وقتی اونجا را میکنن یک جسد تازه پیدا میکنن. جسد هم مربوط است به ذبیح بچه قدوس که در قریه پایین، یعنی قریه اونا، زندگی میکنه و چند روز است که گم شده. ذبیح خواستگار غزاله، دختر یکی از همسایه های سمیر بوده که جواب منفی دریافت کرده بوده. مادر ذبیح و همه قسم مادر غزاله هر کدام میاین خانه سمیر و از مادر درباره ذبیح سوال میکنن و جواب میشنون که سمیر در چند روز ذبیح را ندیده. و اما بشنوید ادامه داستان را.
مادر جان، پدر جان کجاست؟
رفته شهر بچیم.
شهر چی کار؟ چه تو بیخبر رفت؟
گفت که میرو ماموریت پلیس. مامو گپ تو رو برش گفتم. سرم قار شد که چرا زودتر نگفتی؟
خب مادر جان، دمو چی غرض ها؟
تو نبودی که میگفتی پای ما هم دب ما بین است؟ ها؟
گفتم، ولی خب
دخترم، یک هفته زیادتر است که بچه مردم گم شده. مادرش بیچاره معلوم نیست که چی میکشه، شب و روز نداره. یک کاکام داره که بعد از پدرش همراه مادرش عروسی کرده، هیچ رقم از این بچه نیست. خب گناه داره دیگه، بچه یتیم مردم.
خب مادر جان، حالی پدرم چرا بره ماموریت پلیس؟ یکان کس دیگه میرفت. خب
برای که جان یک انسان دمیان است، شاید زبی جانش در خطر باشه.
تشویش من زیادتر کردی مادر جان.
پدرتم همو چیزی را که تو دیدی به پلیس میگه. خلاص،
یعنی هیچ براتون مهم نیست که شاید مرا هم با ماموریت پلیس بخواین ها؟
خب بخواین جان مادر، تو خود کدام گناه نکدی؟ قتل و قتال انجام ندادی؟ رفتن تا ماموریت پلیس آدم هم میکشه؟ نه دیگه. باز شاید زبی شبر آیندید شد، خوینم یک قدم است برازم و بچه.
ای بابا، شما مرا رشخند میکنین مادر جان. میگو مالی چطور خواد شد؟
آل پدرت کت کاکای زبی رفته که سر سمیر عرض کنن. باش که چی خواد شد دیگه نمیفهمم.
شاد و بیچاره واقعا از چیزی خبر نداشته باشه. خب
مچم به خدا، ای که یک دفعگی هم ناجور شده به قول تو یک زرگک مشکوک است دیگه.
ناجور؟
ما هم شک کردم. مادرش میگفت که 3-4 تا کمپل دروش مندازم، باز میگه که گرم نمیایم و لرز دارم و میگه دندان قرچست کده میره.
من از رفتن پدر غزاله به ماموریت پلیس خبر نداشتم. همینطور در چرت بودم که تمیم مرا صدا کرد. رفتم در کوچه ببینم که چی میگن.
سمیر، از قضیه شو که با کسی گپی نزدی، قصه که نکدی ها؟
اگم دیوانه هستم تمیم.
گوش کن سمیر، اگه پای هر کدام ما با ماموریت پلیس کشیده شوه، نه تو از چیز خبر داری نه من. فهمیدی یا نه؟
چی میگی تو؟ چرا ماموریت پلیس پای ما کشیده شوه؟
گفتم یک وقتی اگه کشیده شوه. میفهمی که تمام قریه پر شده که زبی بچه قدوس قریه پایین گم شده و آخرین دفعه در قریه ما دیده شده. فهمیدی این گپ مهمه؟
یعنی خانه خو میان اینجا پرسپال دیگه.
آفرین.
خب بیاین، ما خو ندیدیم. من نیکتش دوست بودیم، نی رفت آمد داشتیم. یکان دفعه که میدیدمش حال یک سلام علیک میکردیم.
درباره او شو نه چیز تو دیدی نه ما. فهمیدی؟
من که میگم بیا راست شو بگویم.
چطور با ثابت میکنی که تو نکشتی یا من نکشتم؟ میتونی ثابت کنی؟ ها؟
نه
میتونی؟
نه ولی خب ایتون که صحیح نیست.
بعضی وقتا خیلی چیزا صحیح نیست. ولی آدم اگه کار صحیح کنه خودش دبلا بند میمونه. این گبه قبول کن. فهمیدی؟ از بهتر هر دوی ما چپ باشی.
کاکای سمیر با پدر غزاله رفته بودن و سر من عرض کرده بودن، به همین خاطر مرد آمریت پلیس خواستن.
سمیر ولد عبدالرزاق 30 ساله، تا صنف 5 درس خواندی، ازدواج نکردی و حالی هم همراه مادر زندگی میکنی.
درسته سامر صاحب.
از رفیقت چه خبر؟
رفیقم؟ کدامشون آمیر صاحب؟ من رفیق زیاد دارم.
با کدامش در این روزا بودی؟
این روزا خب چند روز است که فقط تا سر زمین ها میرم و پس میاییم. حالی هم خب آمیر صاحب دوره رفیق بازی ما تیر شده دیگه.
چند روز پیش با زبیح کجا رفتیم؟
من با زبیح؟
یعنی میخوای بگویی که هیچ خبر ازش نداری؟
آمیر صاحب معلوم است که هیچ خبر ندارم. چرا باید خبر داشته باشم؟ فقط البته واقعا میدونم که گم شده. خانوادهشون پشتش میگردین، تمام قریه بالا پایین میدونن.
گپ نمیزنی نه؟
من چی بگویم آمیر صاحب؟ اصلا چرا مرا اینجا آوردین؟
خودت بگو چرا تو را اینجا آوردن؟
خب به من گفتن که کاکای زبی سرت عرض کرده. حالا چرا؟ من نمیفهمم صاحب.
خودت بگو چرا؟
چی میفهمم؟ شاید فکر میکنن که من جای زبیر میدانم، ولی باور کنیم به سرتم قسم که نمیدانم آمیر صاحب.
بی بی سمیر جان، ما تو رو میتونیم به جرم اختطاف و یا حتی قتل زبیر بندی کنیم.
چی میگین آمیر صاحب؟ وقتی من هیچ کار نکردم چرا باید من رو بندی کنیم؟
پس خبر داری که کجاست؟
نه آمیر صاحب، من کی گفتم که من خبر دارم؟
بسیار خوب، گپ نزن. عسکر، عسکر بیا ببرش در بند خانه آمریه.
آمیر صاحب چرا مره؟
خیبو گذبی کجاست؟ بی بی ما از باغتان اینی بیلو کلنگم پیدا کردیم. چرا پوت میکنی؟
پوت؟ من چی داره پوت نمیکنم.
بسیار خوب، همکاری نمیکنی نه؟
آمیر صاحب بحث همکاری نکردن نیست. اگه من چیزی میدانستم با سرتون قسم براتون میگفتم.
گوشکو سمیر، ما هر جای باغ که گشتیم کندکاری پیدا نکردیم. شما کجا را کندی نه؟ میگی یا که
آمیر صاحب به خدا من هیچ کار نکردم. من از شما هم چیزی را نمیخواستم پوت کنم. دیگه چطور کنم؟ تمیم نمان. چند شب پیش من و تمیم رفته بودیم از قلعه کهنه گنج پیدا کنم.
خب
تمیم میگفت که فلانی ها نمیفهمی یک شب پیصدا شدن. عیف نیست که گنج زیر خاک باشه و ما و توی تو حال روز داشته باشیم. اما اونجا هم یک قبر است. تمیم میگفت که قدیما مرده را جواراتشون همراهش دفن میکردن.
خود
دیگه قبر میکندیم که پیدایش کردیم. فکر کنم چند روز بود که قبر کرده بودنش. البته آمیر صاحب من تمیم گفتم که چرا خاکش نرم است. میگفت زمین است دیگه، یک جایش نرم است یک جایش سخت است.
چرا آمریات خبر نکدین؟
معلوم است ترسیده بودیم. ترسته بودیم که با گردن ما نفته یک وقت.
تمیم گفت که به جای درس پیدا نکنه؟
بله آمیر صاحب، دیروز هم آمد دان خانه ما که هوش کنی به کسی چیزی نگویی.
بسیار خوب، بگی قلم و کاغذ همه چیز نوشته کن. بگی
چی نوشته کنم آمیر صاحب؟
دیگه زحمت نکش. بیشی یک دکه آمدم خودت ببینم.
خیره بیشی.
از سمیر جان چی گپ و چی خبره؟
ایلای کور بچه خودشو. خوار جان من میفهمیدم که کار سمیر من نیست. ولی بچه‌م ترسیده بود. هر چیزرم که دیده بود برای پلیس گفته بود دیگه بیچاره. نمیفهمم که آخرش چی میشه. دلم بسیار ناراحت است.
انشالله که خیرش باشه.
خاک بچه خودش. هنبندی است دیگه. همراه رفیقش تمیم. چند روز دیگه محاکمه میشه.
خو خیر باشه خوار جان. انشالله که به خیر از سرش تیر میشه. حال مشخص شده که کار کی بوده یا نه هنوز؟
من تمیم میشناسم، هم سمیره. کاری دو نفر نمیتونه باشه.
پدر غزاله میگه پلیس به کاکای زبی هم شک کرده.
شک بکنه حالا چطور ثابت کنه؟
ای خوار جان چی گپا میزنی؟ پلیس کار خدا خوب سم سعی یاد داره.
حالا یک نفر نیست به این بچه دیوانی ما بگویه که در قلای کونه گنج کجا بود. تا حال مردم اگه می بود رو وقت بیرون نمیکدن؟ امی از بیقلیشان نیست؟
او خیر است اگه تو غصه نخو.
چند ماه بعد
این اینی روتا و اینی کلچه ها را پخته کردم و آوردم برای چشم روشنی.
اینای زنده باشی
خدا را شکر که خوش شد و مقدر چشمایم روشن شد که خبر برام دادن که بچه گفت آزاد شد.
بچه ما اون ثابت شد و آزاد شد بخیر.
شکر شکر من میفهمیدم که بخیر دلت روشن میشه.
آه دیگه زبیر کاکاش به خاطر کشته بوده به خاطری که مال بیادر خدا تصاحب کنه.
توبه خدایا توبه سعی که توی مال اموال چی میکنه همراه یادم نی؟
آه دیگه از خودت هم تشکر که دایی چند وقت خیلی دست آمد شدی آمدی خبر مرا گرفتی.
چی گپا میزنی خوار جان؟ من خو کاری نکدم. خاک دلت شام که خیلی سختی کشیدی میفهمم.
زنده باشی خوار جان. از پدرش مال زیاد مانده بوده میگن. البته خودش گفته نخواسته بوده. با هم اختلاف داشته. خودش هم که گفته من تلیش دادم سرش در سنگ خورد. نمیفهمیدم که چی کار کنم. یک دفعی به ذهنش رسیده که ببرد قلای کنه اون از زیر خاک کنه.
جانی گپا کلش گپ است به نظر من.
جوان مردم
نه بابا این گپا کلش گپ است. حالا که دیده که دیگه دستش روی شده پیش پلیس خدای دقیق قسم مظلومیت میزنه که من نمیخواستم اتفاق افتاد. تمیم و سمیر چرا فکر کنن که اونجا در قلای کونه گنج است؟
آخه خوار جان تمیم دیده بوده که کاکای زبی خوب. از قلای کونه آمده و طرف قشلاق خودشان رفته رویست. یک دفعگی میگه که اونجا چی میکده ای؟ با یاد گپای مردم میفته که فلانی از فلان کونه ویرانه و از فلان قبر کونه گنج پیدا کده، فلانی از فلان قبرستان گنج یافته. او هم میگه که اینجا خوی قبرستان کونه هست، حتما یک گنجمنجم سراغ داره دیگه. اونمو بوده که سمیر مرم وسوسه کده و امرای خود گرفته برده اونجا.
توبه از دستی جوانا.
آه دیگه
البته اینمی خودش یک حکمت است دیگه. اگه نه که ماها هم که در بدر پشت بچه خود میگشت پیدا نمیشد جنازه ازو کم بخ. اینمی اگه حکمت بوده که دوتا جوان در سرشان بزنه که ما بریم گنج پیدا کنیم که باز جنازه را پیدا کنیم.
آه دیگه فکر میکده کسی و قبر نمیکنه و جنازه هیچ وقت پیدا نمیشه. او خوار جان همی کارا پت شدنی است.
نه شکر
که یعنی خدا رو سوایش کرد.
ولی بیچاره مادر زبی چی آرزوهای بر جوان خود
داشت. دلکم برش آتش گرفت بیچاره مادر.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل در خدمت خانم دکتر نازنین زرگر متخصص امراض ریشه دندان بودیم، یعنی دکتر دندان و متخصص ریشه دندان، که در ارتباط با مشکلات خاص ریشه دندان صحبت‌های ارزشمندی کردند. گفتن که بسیاری وقتها ما ممکن است که در پالپ یا ریشه دندان التهاب و انفلامیشن داشته باشیم، مشکل داشته باشیم، اما ظاهراً علامتی وجود نداشته باشد. حساسیت به سرما، حساسیت به گرما، احساس درد و تیر کشیدن در موقع خوردن شیرینیجات، این چیزها میتونه اولین نشانه های یک مشکل در ریشه دندان باشه، قبل از اینکه درد مداوم و شدید ریشه دندان در مراحل پیشرفته شروع شود. و اشاره داشتن که به هر حال علاوه بر عوامل بیرونی، بعضی از مشکلات داخلی هم ممکن است که به پالپ و ریشه دندان ما آسیب بزنه، او را خراب بکنه. حتی بعضی مریضی های داخلی از جمله آنیمی ها یا کمخونی ها میتونن باعث کاهش خون رسانی در ریشه دندان شوه و مشکلات را برای پالپ دندان ما و عصب دندانی ایجاد بکنه، باعث خرابی اونجا شوه. یا تروماها و ضربه ها ممکنه که باعث آسیب به ریشه دندان شوه و همینطور بعض اقدامات و بعض عادات خاصی حالا با منشأ عصبی یا هر چیزی دیگه، مثل دندان قروچه یا دندان قرچک کردن، کسایی که دخو دندانای خود به هم میساین و صدای دندانایش ما و شما میشنمیم، میگیم فلانی دندان قرچک داره یا دندان قروچه داره، این هم به تدریج میتونه مشکلات برای عصب و ریشه دندان ما ایجاد بکنه و باعث خرابی شود. راجع به حفاظت گفتم که مسواک زدن یا برس کردن دندان ها باید حداقل روز دو بار باشه. نخ کشیدن برای تمیز کردن و پاک کردن لای دندان های ما، وسط دندان های ما، لای دوتا دندان باید با نخ دندان ما باید تمیز بکنیم، پاک بکنیم، که باید بعد از هر وعده غذایی باشه. حداقل دو وعده باید کار صورت بگیره. صحبت های خوبی شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خانم دکتر، سلام احترام ما را پذیرا باشین. ممنون از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که اونایی که درد دندان داره، اینال درد شروع شده و فرد هم به دلایل مختلف مراجعه نمیکنه، بعضی تسکین دهنده های درد، مسکن ها و دواهای مختلف مصرف میکنه و امی درد تحمل میکنن، این قضیه به نظر ما در بعضی از مناطقی که امکانات دندان پزشکی و صحی و بهداشتی و طبی کم است، خوب زیادتر دیده میشه، جایی که شرایط مناسب ندارن. میخوایم بپرسم که مراجعه نکردن برای معالجی مناسب و دقیق دندان ها چی عوارض و عواقبی داره برای دندان ها و سلامت ما؟
وقتی که عصب دندون یا همون پالپ دندون میمیره ممکنه تا یه مدت مریض حتی علائمش، یعنی اول مثلا با التهاب شروع شده درد داشته بعد دردش از بین میره. چرا؟ چون پالپ دندون مرده، علائم درد نداره. بعد میکروبا رو این پالپ مرده سوار میشن و اونجا یک محیط ایجاد میشه برای رشد میکروب ها و بعد میتونه منجر به آبسه بشه.
بله.
بعد مریض درد خواهد داشت و این عفونت گسترش پیدا میکنه. ما مریضایی داریم که وقتی مراجعه میکنن با آبسه های فضاهای صورتی مراجعه میکنن یا فضاهای تحت فکی و اون خطر رو داره که گسترش پیدا کنه. فضاهای تحت فکی وقتی عفونی میشه به ناحیه قلب و مدیاستن گسترش پیدا کنه، تو فک بالا ممکنه حتی به مغز گسترش پیدا کنه.
بله.
به خاطر همین بعدم به جز اون دردش هم قاعدتا خیلی شدیدتر خواهد بود و تو حالت حاد کنترل کردن خیلی سخت‌تر از وقتی هستش که مریض حالت اورژانس نداره.
بله انشاءالله که مردم توجه بکنن و ضرورت اقدام به موقع و زود برای مشکلات و ترمیم دندانهایشان، دندانهای پوسیده و خراب شده. اینال خانم دکتر زرگر، در شرایط شیوع کرونا و خطرش که وجود داره، خب یکی از توصیه‌ها ای بوده و هست که در زمینی دندان حتما برای کارهای کاملا ضروری و اورژانسی اقدام شود و از کارهای انتخابی و غیر ضروری روی دندانها در این شرایط پرهیز شود. میخوایم بپرسم که برای چی مشکلاتی، یعنی در چی شرایطی مردم باید حتما ضرور است که مراجعه بکنن به دندان پزشک و دکتر دندان و اقدامات معالجوی داشته باشن؟
اونایی که به هر صورت پوسیدگی به پالپشون رسیده و یا درد دارن که خب قاعدتا باید مراجعه کنن، اینا بیمار اورژانس محسوب میشن. ولی افرادی هستن که به طور مثال میخوان روکش بذارن، مثلا از فرم دندونشون یا رنگ دندونشون راضی نیستن یا مثلا میخوان لامینیت بکنن و بیمار پزشکشون گفته که بس قبلش درمان ریشه انجام بده، یا یه درمان ریشه‌ای دارن که درمان ریشه ایدئالی نیست ولی چون میخواد روکش بکنه پزشکش گفته بس حتما این درمان ریشه رو بری اصلاح کنی، از اول تکرار بشه و درمانش کامل بشه تا من بتونم روکش کنم. توصیه میکنم این افراد فعلا مراجعه نکنن اگه کار اورژانسی ندارن، درد ندارن، تا این مرحله خوب بگذره بعد انشاءالله برای کارهای زیبایی هم میتونن مراجعه. ولی اگر که بیمار تو جویدنش مشکل داره یا دندان خلفی نداره که باهاش بتونه غذاشو بجوه، اونم ناچارن بعد مراجعه کنه.
خانم دکتر، این مشکل و آسیب ریشی دندان در چه سنین و عمری دیده میشه؟ یعنی بعد از یک دوره خاص است، یعنی ممکن در هر سن و سالی دیده شوه و درمان و معالجه میخواه؟
درمان ریشه دندان تو هر سنی ممکنه پیش بیاد، از بچه های کوچیک که ریشه دندان هاشون حتی تکامل هنوز پیدا نکرده تا سنین بالا و سالمندی نیاز به درمان ریشه پیدا میکنن.
پس برای همه در هر سن و سالی ممکن رخ بده این مشکل. اینال گروه ها و افراد خاصی که مریضی های خاص دارن، مثلا اونایی که دیابت یا مرض شکر دارن، خانم دکتر، اینا به خاطر مریضی خاص و یا دواهای خاصی که میخورن ممکن است که زیادتر بیشتر به این مریضی دندانی مصاب و مبتلا شوند؟
100% نمیشه گفت که مثلا دیابت میتونه این کار رو بکنه. البته کسایی که قند کنترل نشدن شانس این که آبسه های دندانی به خصوص آبسه های مزمن پیدا کنن بیشتر هست و متاسفانه در این افراد درمان ریشم شانس این که موفق باشه پایین تره، یعنی میزان موفقیت درمان در این افراد کمتر هست. یا گفتم بعضی از بیماری های سیستمیک هست که خب ناچارن به خاطر اون اختلالاتی که توی اون مویرک ها داره عصب دندون یا همون پالپ دندون از بین میره یا میمیره و نیاز به درمان ریشه پیدا میکنن و به خاطر همین تو اینا میشه گفت شاید درمان ریشه بیشتر است.
دکتر صاحب، پس درمان ها و معالجات ریشی دندان در مجموع و عموما چطور است؟ یعنی یک جلسه ایست، یک نوبت است که انجام میشه، یعنی در چند جلسه و نوبت جداگانه باید انجام شود؟
خیلی از کیس ها رو با یک جلسه میشه انجام داد. الان هم بیشتر تمایل بر این هست که در یک جلسه انجام بشه و اصلا مطالعاتی که جدیدن انجام شده دیدن که میزان موفقیت درمان های یک جلسه و چند جلسه خیلی فرقی نمی کنه، مگه تو کیس های خاص، مثلا کسایی که آبسه دارن یا کانال دندون هاشون داخلش میکروارگانیسم های خیلی مقاومی هست که نیاز داره بین دو جلسه درمون یه دارویی بذاریم که این میکروارگانیسم ها رو بتونه از بین ببره.
بله.
وگرنه بیشتر تمایل داریم که حتی در حالت عادی هم تمایل داریم که یک جلسه ای انجام بشه.
بله، تشکر. خانم دکتر، یکی از شکایات و مشکلات در بعضی وقتها درد و ناراحتی های بعد از به اصطلاح عصب کشی یا ترمیم ریشه دندان است که یک نفر یک کار انجام داده، روکش دندان هم مثلا گذاشته، اما درد داره در دندانش، یا حتی از حساس بودن دندان ترمیم شده به سرما و گرما، یعنی به یخ و گرم بودن یک چیزی ای حساس است و شکایت دارند. اینمی دندان ترمیم شده به چی دلیلی ممکن است بعد از ترمیم باز هم درد داشته باشه؟
خب این علل مختلفی داره، یه علتش بلند بودن ترمیم تاجی باشه که براشون گذاشت، ولی با توجه به این که به سرما و گرما حساس هست، اگه دقیقا همین دندانه، خیلی وقتا مریض فکر میکنه که همین دندونه که درد میکنه، ولی بعضی وقتا دندونای مجاور هستن که پوسیده دردشون به این دندون ارجاع میشه. ولی اگر درد کاملا متمرکز رو همین دندون و حساسیت به سرما و گرما دارن، احتمال داره یه کانالی رو کار نکردن، یعنی بافت زنده در داخلیه که مریض این احساس رو داره. ولی خیلی وقتا دندونای مجاور هستن که این درد رو ارجاع میدن به اون دندون قبلی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه‌ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره، ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه.